أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما وبقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب از بحث قدرت یک فرع دیگر باقی موند که گاهی اوقات در کتب کلامی قدیم اگه دوستان نگاه کنن گاهی این بحث به عنوان یک فرع مستقل آمده از فروع بحث قدرت تحت عنوان بحث عموم قدرت یا اطلاق قدرت، گاهی اوقات هم به عنوان یک شبهه‌ای در باب اصل قدرت مطرح شده. این اقوالی که میگیم به عنوان مواردی برشمردن که با این فرض دیگه قدرت بی‌معناست. خب فعلا بنابر این بحث ما این رو تقریر میکنیم که این تعبیر مرحوم خواجه در صدد بیان یکی از فروعات مهم بحث قدرت، یعنی بعد از این که بحث قدرت اثبات شد، ثابت شد که خداوند متعال قادر است به همون معنایی که فرمودند صحت الفعل و ترک داره، امکان صدور همه گزینه‌های ممکن از خداوند متعال میره، این بحث مطرح است که آیا قدرت خداوند محدود مقید به موارد خاصی است یا باید بگیم خداوند متعال به همه امور و همه گزینه‌های ممکن قادر. خب در اینجا اقوال مختلفی سعی قرار باشد یک دستبندی کلی نسبت به اقوال داشته باشیم، باید بگیم سه دسته قول وجود داره. یک دسته کسانی هستند که معتقدند قدرت خداوند مطلقه و هیچ چیزی، هیچ فرضی از محدوده قدرت خداوند بیرون نیست. حالا این فرضی که میگیم از فروضی است که محال عقلی نباشه، روشن. اگر چیزی ممتنع ذاتی باشد اصلا فرض تعلق قدرت بی معناست. حالا این رو در بیان مرحوم خواجه بیشتر توضیح میدیم. البته قبلا در مقصد اول و مقداری در مقصد دومیشون پرداختن، اجمالش رو اینجا گفتن، توضیحش رو عرض میکنن که اگر چیزی ممتنع به ذات باشد اصلا تعلق قدرت به او بی‌معناست. تو نمیشه گفت قادر بر اوست، اون که بیرون. از ممتنع به ذات که عبور کنیم، گروه اول معتقدند که خداوند متعال فعلش به همه گزینه‌های ممکن ممکنه به ذات تعلق بگیره. چرا؟ چون فعل که امکان پذیره، امتناع ذاتی نداره، از ناحیه خداوندم هیچ مانعی برای انجام نیست، همه مقتضیات فعل هم فراهمه. ای فعل بخواد تحقق پیدا کنه باید مقتضی موجود، مانع مفقود. نسبت به فعل حق تعالی که مقتضی موجود است، مانع مفقود. نسبت به مقدور هم که فرض بر این است که امکان ذاتی داره، ممتنع نیست. پس بنابراین میتوان گفت در تمام گزینه‌های ممکن فرض قدرت خداوند وجود داره. پس قائل میشیم خداوند قادر است مطلق. ببینید توی اینجا هیچ قیدی نمیزنیم، نه قید تکوینی میزنیم نه قید تشریعی. به تعبیر دیگر نه قیدی میزنیم از قیود عقل نظری نه قیدی از قیود عقل عملی. خداوند قادر است بر امور قبیح، بله. خدا قادر است بر ظلم، بله خدا قادره. یه گروه هن. یه قید اینجا بزنیم که معلوم بشه این گروه اول دیدگاهشون چیه، که گروه همون گروه اشاعره است. اینا میگن نه تنها قدرت بر امر ممکن بدون هیچ قید و شرطی امکان پذیر است، بلکه حتی وقوع پیدا میکنه. یعنی حرف اصلی اشاعره این است که نه تنها امکان صدور فعل از خداوند نسبت به همه مقدورات وجود دارد، بلکه حتی در مرحله وقوع هم هیچ گونه منعی ندارد، هم امکان صدوری دارد هم امکان وقوعی دارد. وقوعش هم ممکنه، بلکه واقعا میشه. خب اشاعره همطور که میدانیم قائل به این قولن، چون اونها معتقدند نسبت به عقل نظری که فرض بر این است که ممکن است ممتنع نیست، نسبت به عقل عملی هم اشاعره معتقدن احکام عقل عملی در باب خداوند جاری نیست. تمام این احکامی که ما در حوزه اخلاق و عقل عملی یاد میکنیم همه مربوط است به عالم انسانی، در مورد مخلوقات مطرحه، اما در مورد خالق تبارک و تعالی هیچ گونه محدودیتی هم نیست. اگر محدودیتی نیست و افعال قبیح برای خداوند قبیح نیست، پس نه تنها صدورش ممکنه، بلکه صدورش هم واقع میشه بلاش کنه. به تعبیر ظلم بر ما قبیح هست، بر خداوند قبیح نیست. اینا گروه هم. گروه دوم کسانی هستند که معتقدند بله قدرت عمومیت داره، جز در ممتنع به ذات همه مقدورات از خداوند امکان صدور داره، اما در واقع صدور بعضی از موارد از خداوند واقع نمی شود تو مرحله وقوع، نه به دلیل اینکه قدرت شامل او نمیشه، به دلیل اینکه مانع دارد به لحاظ عقل عملی. خداوند انجام نمیدهد اون امور رو، ولی قدرت نسبت به اونها داره. شما در قدرت فرمودید که اگر مقتضی باشد مانع نباشد، فعل چیه؟ صادر میشه. به لحاظ تکوینی از خداوند متعال تمام افعال ممکن میتواند صادر بشه، اما وقوعا چون بعضی از موارد خلاف حکم عقل است، ظلم است، قبیح است، خداوند اون فعل را انجام نمیدهد، نه اینکه نمیتواند انجام بده. این قول دوم. پس قول اول میگفت هم قدرت خداوند امکان صدوریش مطلق است، هم امکان وقوعیش مطلقه. ما گفتیم برای مفهوم قدرت امکان صدوریه، اینکه بتواند چنین فعلی صادر بشه، همین مقدار برای امکان کافیه. قدرت هم معناش همینه. اما اینکه آیا فعل واقع بشود یا نشود، این در مفهوم قدرت دخالتی ندارد. بنابر قول دوم اشاعر معتقدند که نه، اگر شما بگید یه فعلی هست که امکان صدور دارد ولی در مقام واقع صادر نمی شود، این حد است به قدرت خداوند، چون قدرت خدا رو محدود کرده. گفتید خدا نمی تواند این کارو بکنه. در قول دوم که قول متکلمان امامیه است، نظریه رسمی امامیه است، این است که نه، ما قدرت رو مطلق میدانیم، چون معنای قدرت این است که بتواند صادر شود، صحت الفعل داشته باشه، اما اینکه آیا واقع می شود یا واقع نمی شود، آها، این ربطی به قدرت و مفهوم قدرت نداره. لزومی ندارد که بگیم باید واقع شود تا قادر باشد. قادر بودن جواز صدور رو لازم داره، و این در باب خداوند هست. خداوند نسبت به تمام افعال تکوینن و تشریعن قدرت دارد، امکان صدور دارد، نهایت خداوند بعضی از افعال رو انجام نمیدهد. یه اشاره قبلا کردیم که اینجا کمک میکنه به این ماجرا، که فرق بین نظریه اول و دوم رو تا حدی روشن میکنه. گفتیم فرق بین قضیه، حالا نمیدونم تو متن درس بود یا در بیرون، مباحثه کردیم بین قضیه ضروریه و قضیه دائم است. گفتیم چه فرقی است بین قضیه ضروریه و دائمه؟ قضیه ضروریه میگوید محمول برای موضوع ثابت است به ضروره، یا در سلبش نفی محمول از موضوع ثابت است به ضروره، ممتنع است صدور محمول از موضوع، واجب است صدور محمول از موضوع. مقابل قضیه ضروریه چیه؟ قضیه ممکنه. ضروریه مقابلش قضیه ممکن است. یه قضیه داشتیم قضیه دائمه بود. در قضیه دائمه ضرورت ثبوت محمول برای موضوع یا ضرورت نفی محمول از موضوع نبود. سخن در این بود که محمول برای موضوع به صورت دائم و مستمر وجود دارد، خلاف او اتفاق نمی افتد. خلاف او اتفاق نمی افتد، همیشه محمول برای موضوع است، اما ثبوت محمول برای موضوع ضرورتی هم ندارد. به این گفتیم قضیه دائمه. قضیه دائمه مقابلش چی بود؟ قضیه حینیه، قضیه اتفاقیه. قضیه حینیه قضیه ای بود که ثبوت محمول برای موضوع حینما صادق است، پس میتواند محمول برای موضوع همواره ثابت باشد، هیچگاه خلافش نیفته، اما ضرورت نداشته باشه. نظریه دوم که نظریه امامیه است، میگه اون چه که منات قدرت است این است که قضیه ممکنه باشد، یعنی ضروریه نباشد. اگر شما گفتید صدور این فعل از فاعل ضروری است، مقابلش امکان ندارد، این معلوم است که قادر نیست، این مختار نیست. اما اگر مقابلش امکان دارد ولو دائما فاعل این فعل را انجام می‌دهد، مثال عادی که می‌زنیم معصومه، شما یه معصوم همیشه فعل ثواب انجام می‌دهد، میگیم ضرورت دارد این فعل را انجام بدهد یا امکان مقابلش هست؟ میگید نه، امکان مقابلش هست، معصوم خودداری میکند و این فعل را انجام نمیدهد. اسمت معناش عدم فعل معصیت است، نه ضرورت فعل ثواب. پس قضیه قضیه دائم است. نظریه دوم در مقابل نظریه اول حرفش اینه که ما میگیم برای عمومیت قدرت لازم نیست که فاعل عملا هم یه فعلی رو انجام بده، کافیست که امکان داشته باشه. همین که امکان صدور فعل از فاعل وجود داشته باشه، این فعل قادره. پس شما یا اشاعره برای اثبات عمومیت قدرت خدا لازم نیست بگید فعل قوی هم بر خدا جایز است. و اگر ما یه امامی عدلیه میگیم فعل قوی از خدا جاری نمیشود، این معناش عدم قدرت نیست، معناش ضرورت نیست، نه قادر است اما انجام نمیده. اینم گروه یکی از آثارش تو عمومیت قدرت. شاید بخوایم بگیم ما بیشترین
استدلالشون اینه که چون
محدود میشه، یعنی اصل ریشه بحث اشاره اینجاست، ولو آثار دیگری هم برش مترتب کردن. یعنی بحث اصلی اشاعره در اینکه تحسین و تقبیح عقلی رو قبول ندارن در باب خداوند متعال، دلیل اصلی و عمدش به تعبیر خودشون حاکمیت مطلق خداوند در فعلش، عمومیت و قدرت. اگر شما گفتید خداوند متعال تحت قوانین عقل عملی قرار میگیرن، خدا رو دارید محدود میکنید، خدا را مقید میکنید به یک حکم عقل، و خدا تحت هیچ حکمی نه. بعد حکم عقلی که حکم عقل شماست، مربوط به بشره، مربوط به نظام عالم امکانه، این محدودیت ایجاد.
فقط این شناخت ضرورت از چجوری میشه الان بیشتر قضایا رو میتونیم دائمیه بگیریم، یا
خیلی وقتا میبینیم دائمیه میگیم ضروریه.
نه 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 اشتباه است. ضرورت، حالا این حالا یه بحثی است، من بذاری تمام بشم بحث که وعده دادیم با هم دیگه بحث کنیم، احتمال جلسه آینده میفته. ها شاید ابتدا شروع کردم. او بحث اصلی است که اساسا منات قدرت چیست و نسبت میان قدرت با ضرورت امکان کدامه. این باید یه مقدار بحث کنیم. ولی اجالتا بخوایم الان پاسخ بدیم میگیم نه، منات ضرورت امتناع اجتماع نقیزه اینه، وجوب اثبات وجوب برمیگرده به اصل امتناع اجتماع نقیزه. چیزی واجب است که مقابلش ممتنع باشه، اینجوری میگه. اگر چیزی مستلزم اجتماع نقیزه این بود یا باید خودش اجتماع نقیزه این باشد، زمانی که سخن از امتناع ذاتی انجام میدیم مقابل ضرورت ذاتی، یا باید لازمش اجتماع نقیزه این بشود. منات وجوب اینه که نفیش مستلزم در واقع نقض اصل تناقضه، ولی اگر چیزی دائم بود دوام دلالت بر ضرورت نمی کن. این حال بیشتر توضیح خواهد. خب اینم گروه دوم. گروه سومون هستن که قدرت رو قبول دارن اما عمومیت قدرت رو زیر سوال نبرن. گفتیم اول و دوم هر دو عمومیت قدرت رو قبول دارن، دعواشون بر سر این است که اگر کسی بگوید فاعلی فعل قوی انجام نمیدهد به قضیه دائمه، آیا این منافات با قدرت دارد یا ندارد؟ به عبارت دیگه شبه شبه مصداقی بود که آیا این مصداق محدودیت قدرت هست یا نیست. گروه اول اشاعره میگن مصداق محدودیت، امامیه بسیاری از معتزله میگن نه مستلزم محدودیت نیست، میتواند انجام بده خدا قوی رو، میتونه ظلم بکنه، لیس بظلام للعبید، ظلم نمی کند، نگه نمیتواند ظلم بکنه. اما گروه سوم چی میگن؟ مجموعه از اندیشمندان و متفکران هستند از مسلمان و غیر مسلمان که معتقدند قدرت خداوند شامل بعضی از امور نمی شود، خدا نمی تواند این افعال را انجام بده. ببین من قولای قبل رو ذکر کردم برای که این مواردی رو که مرحوم خواجه و علامه میگن معلوم باشه که اینا چی میگن. اینا اصل عمومیت قدرت رو زارن زیر سوال نبرن. به چه معنا؟ گفتیم قدرت یعنی امکان صدور، امکان صدور بعضی از افعال رو از خداوند محال میدانند. به همین دلیل ما این افراد رو جزء مخالفان عمومیت قدرت میدونیم برخلاف دو گروه اول. اینا چند نفرن؟ چند گروهن؟ حالا سه تا یا چهار گروه، مجموعا به سه دسته تقسیمشون میکنیم. یک، فلاسفه. فلاسفه معتقدند که فعل خداوند متعال فقط به یک گزینه تعلق میگیرد، یک امر از خداوند صادر میشه، امکان صدور دو چیز از خداوند نیست، کثرت نمیتونه از واحد صادر بشه. بنابر قاعده الواحد، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. خب کسی که میگوید فاعل فقط یک فعل از او صادر می شود، مقابل چیه؟ محال است که دو یا سه فعل از او صادر بشه. صدور کثرت محاله، نه ای که نمی شود، محال است که صادر بشه. این معلوم است که معتقد به محدودیت قدرت.
این محالش حد از جهت مقدورشه،
نه مقدورش محال، نه 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 مقدور ممکنه، مقدور ممکنه به این دلیل که اگر ذات کثیر بود او کثرت رو انجام میده، او فعل تحقق پیدا میکنه. اشکال از واحده، واحدی که بسیط الحقیقه است، وجوه و جهات مختلف ندارد، ازش کثیر صادر نمیشه. ذاتی که فقط یک جهت در او وجود دارد و علیت یعنی ایجاد دیگه، علیت یعنی صدور. وقتی که فاعل یک جهت بیشتر ندارد، اگر بخواد بیش از یک امر از او صادر بشه، میپرسیم امر دوم آیا از همون جهت امر اول صادر شده یا از یه جهت دیگر. بگه از جهت امر اول، میگیم محال است، یک جهت نمیتواند سبب صدور دو چیز باشد. بگه نه، امر دوم از یک جهت دیگری از واجب تعالی صادر شده، میگیم پس در خداوند دو جهت وجود داره، واحد کثیر شد. آقا پس اشکال از ناحیه مقدور نیست، اشکال از ناحیه قادره. قادر به بساطت وجودیش نمیتواند بیش از یک فعل از او صادر بشه. پس مقدور ممکن است، امکان صدور دارد، اما قادر نمیتواند این مقدور را از او صادر بشه. گروه دوم کسانی هستند که ثنوی اند. حالا ثنوی ها در مبنای متکلمان ما، در تعریف متکلمان ما دو گروه هم. بعضی ها رو میگفتن مجوس، بعضی ها رو میگفتن ثنوی. حالا در این که از نظر تاریخی هم نسبت اینها درست است درست نیست، آیا این تفکیک اصلا هست یا نه، یک نظریه است، این بحث های مفصلی است، باید واقعا با اسناد تاریخی هم رو بررسی کرد. ولی در نظر اکثر متکلمان ما، کتب کلامی رو که ببینید، وقتی که میگفتن ثنویه، گاهی اوقات منظورشون هر دو گروهه، گاهی اوقات منظورشون یک گروهه. ثنوی ها کیا هستن؟ کسانی که معتقدن مبدع خیر و مبدع شر توی عالم دوتاست، نمیتواند اونی که مبدع خیر است مبدع شر هم باشه. این نقطه اشتراک ثنویه است. ای کسی قائل باشد که منشأ شر نمیتونه همون منشأ خیر باشد، این میشه ثنوی. حالا ثنوی ها ظاهرا دو گروه بودن، کسانی که معتقد بودند این دو مبدع در کنار هم، در عرض هم، به عنوان مبدع خیر و مبدع شر در عالم هستند، پس قائل به دو مبدع و دو خدا بودند، اینا رو معمولا به عنوان ثنویه محض ازشون یاد میکنن. اون کسانی که نه، معتقدند که مبدع خیر غیر از مبدع شره، اما هر دوی اینها مخلوقند، هر دوی اینها یه مبدع واحدی دارند که اون خدای حقیقی است. مثل حرفی که از زرتشتی ها زده میشه که میگن مبدع خیر اهورامزدا، مبدع شر اهریمن. حالا در اینجا دو تا تفسیر وجود داره، یکی این که بگیم اهورامزدا همون خدای واقعی است که او اهریمن رو خلق کرده و اهریمن مبدع شر، یه فرض. یه فرض این است که گفتن اهریمن، یعنی یه تفسیر دیگر در باب ثنویت مجوسیت، گفتن نه، اهورامزدا و اهریمن هر دو مبدعش اون خدای واحد حقیقی است. او خدای واحد حقیقی یه فعل داره، شده اهورامزدا، مبدع خیر است. یه فعل دارد، شده اهریمن، اون مبدع چیه؟ شره. اون چه در نظریه مجوس یا زرتشت مسلم است این است که اعتقاد بر این است که مبدع شر یه امری است غیر از خدای واقعی و مخلوق خدای واقعی. بنابراین فرض که مجوسیت رو و در واقع مجوس رو ما موحد بدانیم، بگیم مبدع واحده. حالا یا مبدع همون اهورامزداست که اهریمن رو خلق میکنه، یا مبدع یه امر سومیست که هم اهریمن رو خلق کرده هم اهورامزدا رو. هر دو تفسیر وجود داشته.
جای تفاوتش رو بعد داره ما که اهل روی تمرون مثلا به این مضمون که نحن و اصل کل خیر مثلا بعد و بن و اصل کل شر، تفاوتش با این چیه؟
خب حالا رو دو تا مبناست دیگه. این اصل و کل شر رو یا اصل و کل خیر، این معنایی که لاقل در اینجا وجود داره نمیده. که ما بگیم این مبدع خیر است و مبدع شر. حالا بالاتر میخوام بگیم در روایات ما حتی شر از خدا هم خلق میشه. خدا خالق خیر و شر، هیچ اشکالی هم نداره تو مبنای حال اصلی که میگیم. نه، اون یه بحث دیگه است. باید رو مبنای خود اهل بیت در بحثای توحیدی او رو حلش کرد. ولی یه اشاره‌ای در پایان بحث، شاید در جلسه آینده بعد از بحث کردیم، یه اشاره رو خواهم کرد. اون یک توی دستگاه دیگه است، با این بحث فرق داره. خب بنابر این که حالا شما ثنوی بگید، ثنوی عام از مجوسیات، یعنی مهم نیست، اینها چی میگن؟ اینا میگن چون خداوند متعال اصلش خیره و از خیر نمیتواند شر صادر بشه، پس بنابراین یه مبدع دومی باید پیدا کنیم که مبدع شر باشه. خب اینا در واقع دارن چکار میخوان بخونن؟ میخوان بگن قدرت خدا محدود است به افعال خیر، افعال شر نمیتواند، ببینید دوباره رفتیم سراغ قدرت، نمیتواند صادر بشه چون صدور شر از خیر محال. گروه سوم از کسانی که قائلند که چی؟ قدرت محدوده، عمومیت قدرت رو قبول ندارن، تعدادی از معتزله هستن. معتزلیان اساساً با قدرت خداوند همراهند، گفتیم جز عدلیه هستن، اثبات قدرت برای خداوند میکنن، از جهت مشکلی ندارن. و بسیاری از معتزله عمومیت قدرت رو هم قبول دارن، اما بعضی از شخصیت‌های شاخص معتزلی نکاتی گفتن که ظاهراً این عمومیت رو از یه جهت زیر سوال می‌بره. مثلا نظام از کسانی است که معتقد است افعال قبیح و افعال خلاف اخلاق از خداوند نمی‌تواند صادر بشه. خدا قادر بر فعل قبیح نیست. ببین گفتیم امامیه هم میگوید فعل قبیح از خدا صادر نمیشه، اما امکان صدور داره. نظام میگه امکان صدور نداره. چرا؟ چون اگر قرار باشد فعل قبیح از کسی صادر بشه، باید مبانی صدور فعل قبیح در او باشد. چرا یک کسی فعل قبیح انجام میده؟ چون نمیدونه، چون ضعف اخلاقی داره، مثلا حسد داره، طمع داره. در حال همین که شما میگید یک کسی میتواند فعل خلاف اخلاق ازش صادر بشه، معناش این است که مبانی فعل قوی در او هست. مبانی فعل قوی یا جهل است، یا طمع است، یا حسد است و امثال اینها. در خداوند متعال میتونیم بگیم خدا زمینهای فعل شر در او هست؟ نمیشه. پس برام بگیم اصلا صدورش ممکن نیست. کسی که جهل ندارد، طمع ندارد، حسد ندارد، این پاکی و این علم است، چجور میتونیم بگیم امکان صدور فعل شر از او هست؟ پس بگیم امکان نه. یکی دیگه از معتزله که در همین گروه معتقد محدودیت و قدرت خداوند هستن، بلخی است. نقل شده از بلخی که او معتقد است که خداوند قادر بر فعلی که مثل فعل عبد نباشد. افعالی که از بندگان صادر می شود و اختصاصی بندگانه، این مثل فعل عبد یعنی افعال اختصاصی بندگان. ما سه جور فعل داریم، یه افعال اختصاص به خدا دارن، بگید خلق، یه افعال مشترک است بین خدا و خلق مثل نیکی، یه افعالی اختصاص دارد به فعل چی؟ عبد. صدور افعالی که اختصاص به عبد دارد از خداوند ممکن نیست، مثل طاعت، بندگی کرده. بگیم خدا هم میتواند بندگی کند، مثل محال است بندگی. فعل سفیهانه خلاف حکمت فقط از کسی صادر می شود که دچار ضعف هایی است، اینم باز ممکن نیست. پس فعلی که مثل فعل عبد باشد، اختصاص به افعال عباد باشه، اینم ممکن نیست از خداوند صادر بشه. یه ددی از معتزله که ابو علی جبائی و آقازادشه ابو هاشم جبائی، این دوتا یه حرفی زدن بالاتر از این، گفتن هر فعلی که عبد انجام میدهد، هر فعلی، نه فعلای اختصاصی بندگان، هر فعلی که عبد انجام میدهد، اون فعلی که عبد انجام میدهد مقدور خدا نمیتونه باشه، محاله. هر کاری من شما بکنیم، الان حرف زدن من، دستکون دادن من، هم که من میخورم، نمیگه جنس یک فعلا، نه، جنس اون فعل اشکالی ندارد، عین اون فعل، عین اون فعل رو نمیتونه صادر بشه از ایرش. چرا؟ یه استدلالی دارن، یه قاعده‌ای دارند که این قاعده رو هم ابو علی جبائی زارن جعل میکنه، که بعدن شاگردان او کسانی مانده قاضی عبدالجبار به تفصیل این رو بحث کردن. او قاعده چیه؟ توارد قدرتین بر مقدور واحد ماله، یا توارد ارادتین بر مورد واحد ماله، به هر دو تعبیر. میگن محال است در قدرت که این قدرت تعلق بگیرد از ناحیه دو تا قادر نسبت به یک فعل شخصی. چرا؟ بحثای مفصلی است، دوستانی که میخوان میتونن به یک کتاب المغنی قاضی عبدالجبار مراجعه کنن، شاید 20-30 صفحه از اون صفحه‌های بزرگ ایشون همین قاعده رو توضیح داده، ادلهش، شبهاتش و پاسخ. اینا معتقدن نمیتواند دو قدرت در آن واحد یه مقدور ایجاد کنه، ربطی به خدا هم نداره، بنده و شما هم همینطوره. الان میخواد یه لیوان حرکت کنه، آیا میتواند دو قادر، قادری که قدرت داشته باشه، گفتیم قدرت تابع داییه، آیا میتواند دو تا قادر یک مقدور رو در آن واحد با یک فعل واحد که میخواد اتفاق بیفته بر روی هر دو اثر بگذارن؟ میگن محاله. یه دلیلش چیه که اینجا ذکر میکنن مرحوم علامه خیلی ساده؟ یه دلیلش اینه که اگر قرار باشد دو قادر بر روی یک مقدور عمل کنن، اگر یکی دایی به فعل داشته باشه دیگری دایی نداشته باشه، دایی به ترک داشته باشه، این تحقق فعل محال میشه. اگه دو تا قدرت باشه، یه قادر انگیزه دارد آب بخوره، و قادر دوم انگیزه ندارد، جمع بین انجام و عدم انجام میشه و این محاله. حالا میگم بحث این توارد قدرتن یه بحث مفصلی داره، حالا اجمالا ذکر میکنن چون بحث هم استطرادیه که ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی اعتقاد و شاگردان اینها در مدرسه کلامی معتزلی بصره، این قول بصری هاست، معتقدن که اینجا هم باز قدرت خدا محدوده. حالا اگه خداوند متعال میخواد همون فعل من رو انجام بده، خب فرض بر این است که این فعل مقدور منه، من دایی به این فعل دارم، خداوند متعالم دایی داره دیگه، فرض بر این است که دایی بر انجام فعل داره، اگه من بخواهم و خدا نخواهد فعل انجام بشود، یعنی فعل علی رغم دایی خداوند در واقع انجام میشه، بالعکس میشه، خداوند دایی فعل دارد، من دایی ندارم، فعل انجام می شود بدون دایی من و اون فعل به من منصوب می شود، این هم باطله. این مجموعه اقوالی است که میاد تو دسته سوم قرار می گیره که قدرت را قید می زنن، میگن بعضی از امور از خداوند متعال نمی تواند صادر بشه. خب در پاسخ به اینا چی بگیم؟ مرحوم خواجه یه پاسخ کلی و عمومی به همه اینها دارن که میخوان مدعای دوم ثابت کنن، قول اشاعره رو قبول ندارن، محدودیت و قدرت رو قبول ندارن، نظریه امامیه که عمومیت و قدرت رو قبول داره ولی معنای صدور همه افعال از خداوند نیست. این رو میخوان اثبات کنن، عمومیت قدرت میخواد اثبات بشه. چجوری ثابت میکنیم؟ میگیم برمیگردیم ببینیم وجه اثبات قدرت برای خداوند چیست، علتی که ما خداوند را قادر میدانیم چیست. بنابر قاعده عقلی میگیم هر جا این علت وجود داشته باشه، معلولش که قدرت هم هست وجود داره. هر جا در علت محدودیت باشه، معلولش قدرت هم هست محدودیت پیدا میکنه. یعنی در جواب همه این کسانی که محدودیت ایجاد میکنن ازشون میپرسیم دلیل و علت وجود قدرت در خداوند چیه؟ اگه توانستید شما با این ادله و این شواهد علت قدرت رو محدود بکنید، ما میپذیریم که قدرت خداوند محدوده. اما اگر شما نتوانستید اون علت اصلی قدرت رو محدود کنید، مقدور عام هست، قدرت هم عام میشه، پس بنابراین تمام این شبهات شبهه در مقابل دلیل واضح عقلی است. این پاسخ کلی. بعد یکی یکی اینا هم پاسخ میدیم. میگیم این کسانی که فکر کردن که قدرت خداوند محدوده، هر کدام در ذهنشون یه شبهه‌ای وجود داره، اگه اون شبهه رو حل کنیم معلوم میشه که این استدلال تمام نیست. به یکا یک پاسخ میدیم. خب چجوری کلی پاسخ میدیم؟ میگیم همونطوری که ما قبلا اشاره کردیم، در فصل‌های قبل هم در مقصدهای قبل به تفصیل گفته شده که ما بعد از این مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. میگیم دلیل قدرت خداوند دو چیزه، همون قاعده عقلی که همون خوندیم. چه زمان ما میتونیم بگیم یه قادر نسبت به یک مقدور قدرت دارد؟ زمانی که دو شرط وجود داشته باشه، از ناحیه مقدور امکان صدوری باشد، نه امکان ذاتی ها. یعنی امکان صدوری بعدن توضیح میده، یعنی امکان صدور این مقدور از قادری باشد. فرض امکان صدور در مقدور کفایت میکنه، یک از یه طرف. از طرف دیگه فاعل برای انجام مقدور هم اقتضا داشته باشه هم مانع مفقود باشه، مقتضی موجود و شرط و مفقود. به تعبیری شما میفرمایید میبره فاعلیت فاعل تمام باشه، قابلیتش هم تمام باشه. قابلیت تمام باشه در اینجا یعنی چی؟ یعنی مقدور ما امکان صدور داشته باشه، ممتنع الصدور نباشه. فاعلیت تام باشه چیه؟ این است که فاعل برای انجام این مقدور نه نیازمند به شرطی از بیرون باشد، همه شرایط در او جمع باشه، نه مانعی از بیرون منع کنه وقوع این فعل را از او. خب ما این دوتا رو گفتیم، در باب خداوند وجود داره، پس خداوند قادر است، خداوند تام الفاعلیه است، همه شرایط فعل در خودش، کمکی نمیخواد، هیچی هم در خارج مانع فعل واجب تعالی نیست. از یه طرف. از طرف دیگه هر چیزی که امکان صدور داشته باشه، گفتیم امکان صدور چیه؟ یعنی اگر چیزی امکان ذاتی داشته باشه علت هم براش حاصل بشه، علت هم براش حاصل بشه. خب ما نگاه میکنیم میبینیم همه اموری که امتناع ذاتی ندارند، یعنی امکان ذاتی دارند از یک طرف، از طرف دیگری علتی میخوان که علتش هم خداوند متعاله که مقتضی موجود مانع مفقوده. در باب خداوند متعال همه ممکنه به ذاتها امکان صدوری دارن در حق واجب تعالی. روشن شد؟ حالا این علت قدرته، هر جای علت موجود باشد ما میگیم قدرت خداوند متعال عامه وجود داره. هر جا شما توانستید این علت قدرت سبب قدرت رو محدود کنید، از شما میپذیریم که قدرت خدا محدود شده. ما ادعامون این است که چون این شرایطی که گفتیم در واجب تعالی از باب مقتضی به فقدان مانع. از ناحیه مقدورات به امکان صدوری امکان ذاتی داشته باشه، منعی هم از صدورش نباشه. خب ما معتقدیم در باب تمام ممکنه به ذاتها چنین حالتی وجود داره، پس می توانیم حکم بکنیم خداوند متعال قادر است نسبت به هر چیزی که امکان ذاتی داشته باشه. و هیچ کدام از اون مواردی که اینها گفتن، فلاسفه گفتن، ثنویه گفتن، معتزله گفتن، هیچ کدام این عمومیت علت قدرت را از بین نمیبرن. این پاسخ کلی. حالا میخوایم یکایک نشون بدیم که نه قاعده الواحد، نه استدلال ثنویه، نه بیانات معتزله هیچ کدام عمومیت علت قدرت رو از بین نمیبره. اگه اون شبهات و استدلال هایی که به ظاهر استدلال معلوم بشه که اینها تمام نیست، این قاعده عمومی ما باقیه که اسباب قدرت در باب خداوند متعال نسبت به همه ممکنات به ذات وجود داره و هیچ معنی هم. حالا بس اول پاسخ کلی رو خب گفتیم، در واقع استدلالیست که مقدماتش روشن شد در پاسخ به کسانی است که محدودیت قدرت رو قائلن. ایشون میفرمان و عمومیت العله تستلزم و عمومیت از صفت. صفت چیه؟ صفت در اینجا یعنی قدرتیه. علت قدرت، عمومیت علت قدرت لازم دارد عمومیت صفت رو. موقعی که علتش آمد معلولش هم هست. به هر میزان که علت عمومیت داشته باشه، معلول که صفت قدرت هست اونم عمومیت داره. اقول یرید و بیان انه تعالی قادرون علا کل مقدور. کل مقدوری که گفتیم منظور از مقدور اونی که امکان صدور دارد، هر ممکنه به ذاتی که صدورش محال نباشه. ایشون میفهمد و هو مذهب الاشاعره. نتیجه این داره تعجب مرحوم علامه عمومیت قدرت رو میذارن به مذهب اشاعره، با اینه که نه مذهب امامیه هم هست. اختلاف امامیه و اشاعره در عموم قدرت نیست، در صدور فعل قبیح از خداوند متعاله. گفتیم فرق بین قضیه ضروریه و پس باید بیم و هو مذهب الاشاعره و العدلیه الا من خرج منهم من المعتزله. این تعداد معتزله شما خارج کنید، همه عدلیه امامیه و معتزله هم قالب عمومیت قدرت هستن. و خالف اکثر الناس فی ذلک، باز ترجمه یعنی اکثر مردم با این مخالفه. فان الفلاسفه، مخالفین کیان؟ ایشون چهار گروه میشمارن، البته 6 تا میشمارن، ولی گفتیم اینا در 3 دسته قابل تقسیمن و منات استدلالشون هم به 3 استدلال برمیگرده. یکی فلاسفه، قالوا انه تعالی قادر علی شیء واحد، فقط یک چیز صادر میشه، لأن الواحد لا يتعدد اثره، از واحد چند اثر صادر نمیشه. دلیلش هم گفتیم که ایشون قبلا در بحث قاعده الواحد مفصل بحث کردن، مرحوم علامه نپذیرفتن. ایشون میفهمون وقت تقدم بطلان و مقالتهم، همینجا حرف فلاسفه چون قبلا گفتیم ردش هم ارجاع میدیم، میگیم اونجا گفتیم. در اونجا مرحوم علامه فرمایشون این است که فاعل دو دسته است، یکی فاعل موجب یا فاعل موجب، یکی فاعل مختار. قاعده الواحد رو در باب فاعل بالایجاب میپذیریم، اما در باب فاعل بالاختیار نمیپذیریم. حال دوستان دی مراجعه کنن، بحث قاعده الواحدی بحث مفصلی است. قاعده الواحد از قاعده‌ای است که اکثر فیلسوفان موافقن، بعضی از فلاسفه مخالفت کردن. مرحوم خواجه‌ام در آثارشون گاهی موافقت کردن در کتب فلسفی و مخالفت میکنن در کتابای کلامی. مرحوم علامه به عنوان یه متکلم امامی اینجا یه بحث مفصلی دارن و متکلمان امامیه در باب قاعده الواحد، معتقدن که اگر فاعل فاعل بالایجاب باشد استدلال شما درست، چون فاعل بالایجاب گفتیم یعنی اونی که فعلش از ذاتش صادر میشه. وقتی فعل از ذات صادر میشه بنابر استدلال قاعده الواحد، چون جهت صدور در فعل مؤثره و جهت صدور به ذات فاعل برمیگرده، اگر تعدد فعل در فاعل در نظر بگیرید باید بگید جهات صدور فعل هم در ذات فاعل مختلفه، متعدده. اگه فاعل بالایجاب باشه، اون فاعل بالایجاب فعل به ذات برمیگرده، جهات صدور هم به ذات برمیگرده، اشکال داره. اما اگر فاعل بالاختیار باشه چطور؟ بودی فاعل بالاختیار اونیست که فعل به اثر به فعل برمیگرد. فاعلیست که در مرتبه فعلش کارهای متکثر و متعدد میکنه و فرض در فاعل بالاختیار این است که فعل نتیجه تقلب و تغییر در ذات نیست. که دوباره میخوام جلسه آینده همین رو بیدار توضیح بدیم، مرحوم علامه در جاش توضیح دادن. فاعل بالاختیار، اگر فاعل بالاختیار است صدور کثیر از فاعل واحد بلا مانع است و این موجب ترکیب و تغییر در ذات فاعل نمیشه. خب اگر اینجوری باشه تقدم بطلان مقالته، هر فلاسفه قبول نداریم، پس این محدودیت رو در باب قدرت خدا نمیپذیریم. نه فاعل، حالا اون یه بحثیه، نه حالا اون یه بحث دیگه است که بعضی از افراد خواستن بگن اگه فاعل موجب باشد اشکال نداره، فاعل طبیعی اینطوره، یعنی خصوصیت من فاعل طبیعیه. این حال میگم یه بحث قاعده الواحد مفصله، حالا دوستانم دعا کنن ما یه بحثی داریم در مورد قاعده الواحد، یعنی الواحد و چند تا از این قواعد، بحث قاعده صدور اشی موتی اشی، این چهار تا قاعده این داریم آمادهش میکنیم منتشر به 600-500 صفحه. داستان قاعده الواحد را از اول اول، از اولی که فلسفه نوشته شده گزارش شده تا همین امروز، اقوال آمده، موافقان مخالفان، تقریرهای مختلف، نقدش، اینا اونجا ذکر شده. چون اینجا بحث فرعیه فعلا ازش میگذاریم، دوستانی که میخوان مراجعه کنن به اون بحث، که در فاعل بل اختیار که متکلمان قبول دارن که صحت الفعل و ترک است، اون دیگه اصلا فرض قاعده الواحد جاری نیست. بله اگر قدرت به معنای صحت الفعل و ترک رو رد کنیم، فعل حق تعالی رو به ذاتش برگردونیم، قائل به صدور باشیم، معتقد باشیم که فعل از ذات واجب صادر می شود، ظاهرا قاعده الواحد در اونجا صادقه. ولی اشکال توی اون مبناست، مبنای صدور رو نمی پذیریم. خب این نسبت به اول. اما گروه کسانی است که میان محدودیت برای قدرت خداوند قائلن و او رو اختصاص میدن به فعل خیر، یکی مجوسن و ثنویه. اینجا تفکیک میکنن. کتب کلامی را اگر دوستان در قدیم ببینن این تفکیک نکردن، میگن و ثنویه قالو، غالبا تفکیک را میکنن، ولی بعضی ها مثل ایشون مثل فخر رازی در آثارشون تفکیک هم کردن، میگن والمجوس کیا هستن؟ ذهبوا الى ان الخير من الله تعالی و الشر من الشیطان. چرا ما میگیم خدا نمیتواند شر ازش صادر بشه؟ لان الله تعالی خیر محض و فاعل الشر شریر. و ثنویه در مبنا به اونا یکی، یعنی هیچ فرقی نمیکنه، دلیلشون هم یکیه، فقط فرقش این است که خیر و شر رو به دو مبدع مستقل نسبت میدن. ببینید اینجا در مجوس شر رو از شیطان میدونن، خیر رو از خدا. بس شر خودش مولود و مخلوق کیه؟ خداوند متعال. خود شر مخلوق، خود شیطان مخلوق خداونده. خدا شیطان را می آفریند و شر از شیطان صادر میشه، ولی خدا نمیتونه شر ازش صادر بشه. اما ثنویه چی میگن؟ میگن نه، اصلا دو تا مبدا وجود داریم. یه مبدا خیر است که نور از اوست و اون مبدا نوره، و یکی شر است که مبداش ظلمت. که چی رو مانویه؟ بله، ظاهرا یک نسخه بدل اینجا هست، ولی این
توی این
بله بله بله
مجوس چیز میگن مانویت
این حرف. اگر حالا برید نگاه کنید ببینید، خب این توی اقوال هم مختلفه. ما یه مشکلی که در تاریخ کلامون داریم، چون اکثر اقوالی که از دیگران نقل شده مخصوصا از غیر مسلمان ها اقوال دقیقی نیست، مخصوصا از نوع متکلمان فلاسفه. اصلا به اقوال فلاسفه و متکلمان قدیم در مقابل غیر مسلمین نمیشه اعتماد کرد، چون تفسیر همین الان هم مختلفه دیگه. الان شما زرتشتی های ایران، اینا های ثنوی هستن یا نیستن؟ همین الان اختلاف، خودشون به شدت منکرن، اما یه عده از منتقدان هم میگن نه، اینا واقعا دو مبدعی هستن، دو خدایی هستن. خب در قدیم این بیشتر بوده. این هست که اینجا اختلافه که آیا اینجا مانوی چی میگفته، آیا این موارد درس کردم، اصلا مهم نیست. یعنی بحث تاریخی این بحث رو باید کنار گذاشت. اونجه که بحث کلامی علمیست اینیست که عرض کردم از خارج، که گروهی هستن که قائلن که شر از مبدأ خیر حق تعالی صادر نمی شود، پس باید قدرت خدا رو چیه؟ محدود کنیم. حالا در جزئیات اقوالشون و انتساب اقوال یه بحث خیلی درازدامنی نیست، خیلی هم مهم نیست برای بحث. مبدأ شر رو ظلمت می دونن دیگه. ذهبوا انا ان الخير من النور و الشر من الظلمه. که حالا میگن این ثنوی ها کیا هستن؟ میگن مانوی ها هستن. مجوسی ها رو زرتشت میدانن، ثنوی ها چیه؟ مانوی ها میدونن میگن. ولی تو همین هم دوباره شما مراجعه بکنید اختلافه. مثلا دوستانی که میخوان ببینن بخش اول کتاب ملل نهر شهرستانی رو ببینن، یا بخش اول عرض شود که الفصل ابن حزم رو ببینن، که اونجا مفصل این اقوال رو آوردن. خود اون اقوال هم با هم یکی نیستن، در نسبت ها و توضیح های اختلافی هست، شاید به دلیل که اساسا این آرا هم بین این ادیان چندان روشن نبود. اما گروه سوم که معتزلی ها هستن، که اینایی که قائلن به محدودیت، بقیه غیر از اینها ظاهرن عمومیت قدرت رو قبول دارن. و نظام قال ان الله تعالی لا یقدر علی القبیح، این فقط محدود میکنه به فعل قبایح و خلاف اخلاقی. لانه، چرا؟ چون قبیح گفتیم باید زمینه های فعل در فاعل داشته باشه. لأنهو، برای که قبیح دلالت میکنه برای اینکه جهل و حاجت و طمع و امثال اینها با در فاعل باشه. این قول من نه 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 اون مبناش خیر و شره. اون میگه اصلا صدور شر، اون بحث تکوینی داره، میگه صدور شر از خیر ممکن نیست. منبعی که این خیر است، این نور است، ظلمت ازش بیرون نمیاد، شر ازش بیرون نمیاد. شر مانه جایی است که درش نوعی تاریکی باشد، تا تاریکی نباشد شری نمیاد. جایی که نور محض، پاکی محض، چرا از این سشتی بیرون بیاد؟ ای از ناحیه خود فاعل، از ناحیه قادر محدودیت رو ایجاد میکنه. نظریه نظام و نظریه سایر معتزله از ناحیه فاعل نیست. ذات خداوند چون قادر است، چون اسباب فعل در او جمع است، صدور فعل ممکنه. برای نگاه کنید هر ستای اینها مشکل رو از لایه مقدور میارن. نظام میگه فعل قبیح نمیتونه از خدا صادر بشه، صدور این فعل از خدا ممکن نیست، ولا اصل قدرت رو قبول داره. قبلا اشاره میکردیم گفتیم عدلیه معتقد به قدرتن، معتقدن که این فعل از خداوند میتواند صادر بشه. اما الان در فعل قبیح چیه؟ مشکل از کجاست؟ مشکل از که این فعل قبیح امکان صدور نداره. ولا فاعلیت خداوند در انجام فعل به لحاظ فاعلیت مشکلی نداره. این فعله خصوصیتی دارد که برای صدورش نیازمند به زمینه هایی است. اگه بخواد دقیق بشیم مقایسه کنید این قول رو با قول امامیه. امامی ها میگن قادره، ما میگیم چی؟ میگیم خدا قادره. این فعل از اون صادر میشه؟ میگیم بله میتونه صادر میشه. یعنی در داشتن قدرت و در اینکه صادر میشه، فعل صادر میشود مشکل نداره. این در قدرت خدا از ناحیه خداوند مشکلی نیست. این فعله محدودیتی داره. مثل چی؟ مثل امور ممتنع به ذات. امور ممتنع به ذات نسبت به فعل خداوند موضوع قدرت نیستند. حالا ممکنه یه جهات شباهتی هم پیدا بکنید بین این تا. نقطه فرقی ظاهرن اینه که اینجا در واقع سنبیه هنوز مثل فلاسفه فاعلیت رو به صدور میدونه. سنبی ها مثل فلاسفه هن. فعل را به صدور از ذات میدونن. میگه فعلی که خیر است نمیتونه ازش شر صادر بشه چون قرار صادر بشه. اما معتزلی ها نمیگن، معتزلی ها میگن قدرت، میگن اختیار، میگن تمام این افعال اثر فعل ماست، اثر فعل نه اثر ذات، که بگید ذات درش محدودیتی است که نمیتونست. نه، از نظر فاعلیت فاعل خداوند متعال هیچ مشکلی نیست، اما میخواد این تحقق پیدا کنه زمینه میخواد، او زمینهاش وجود نداره. حالی جهت فارغش، جهت شباهتش در ذهن شماست این است که به هر حال داره به جهت حاجت و اینا اشاره میکنه. نه درسته، میگم یه جهت شباهت داره، اما در اون جهت فارغش توجه بکنیم که نظام یه معتزلی است قائل به قدرت، قائل به فاعلیت، یعنی فعل خداوند را اثر رتبه فعلش میدانن نه ذات، به خلاف سنبیه که اونا مانند فلاسفه فعل را اثر ذات میدونن و مشکل میبرن تو ذات، میگن چون ذات خیر است و نور است نمیتونه ازش شر صادر بشه. حرف نظام این نیست، نه، فعل خداوند من رتبه فعلشه، اگرم قبیحی انجام بده این قبیح من اثر فعل اوست. اما چرا این فعل صادر نمیشود ولی فعل خیر صادر میشه؟ چون صدور این اقتضاعاتی دارد تو اختزاعات در خداوند نیست. اختزاعات
چیه؟ که منشأش در ذات باشه.
نه همون این نقطه شباه
مثلا در ذات خود رو برگشت به ذات،
نه برمیگرده به ذات با این تفاوت که باز نظام میگه اونی که ذاتش حاجته، ذاتش جهله، میتواند در رتبه فعل فعلی را انجام بدهد. باز بحث صدور نیست، من دارم جهت تفاوت شو میگم. ای کسی بخواد اراده کنه در رتبه فعل کار بد انجام بده، باید پیشا پیش در رتبه ذاتش جهل باشه. اما نمیخواد بگه صدور قبیح از جهل، صادر از جهل، صادر از حاجت. حاجت و جهل منشأ صدور فعل قبیح نیست. فاعلی که با فعلش کاری میخواد انجام بده برای انجام فعل قبیحش نیازمند به جهله، یعنی باید باشه و الا چنین چیزی اصلا از فعلی صادر نمیشه. یعنی جهت اشتراک داره، جهت مفارقت هم. خب بلخی چی میگه؟ الا ان الله لا یقدر علی مثل مقدور العبد. چرا؟ چون فعل عبد اما طاعتون او صفح، یا خدا که طاعت انجام نمیده فعل غیر حکیمانه از اون صادر نمیشه. و ذهب الجبائیان الى انه تعالی لا یقدر علی عین مقدور العبد. ببینید اون مثل مقدور العبد اصلا جهتش هم فرق میکنه، این عین مقدور العبد به الا لزم اجتماع الوجود والعدم علی تقدیره، بنابراین فرض که ان یرید الله احداثه والعبد عدمه. گفتیم برمیگرده به قاعده توارد قدرتین بر مقدور واحد. دو نفرن ها، یکی خداوند یرید الله احداث این فعل را، عبد نمیخواد این فعل انجام بشه. خب لازمه توارد قدرتین چیه؟ این است که هم فعل و هم عدم فعل در آن واحد جمع بشن. خب ایشون نفهمد و هذه المقالات کلها باطله. چرا؟ به همون دلیلی که گفتیم، یک دلیل عام و جوابهای خاص. لأن المقتضی لتعلق القدره بالمقدور، اصلا مبنای قدرت و تحقق قدرت این است که هو الامکان. اینجا خیلی سریع مرحوم علامه گذاشتن، حالا صدر و ذیل رو نگاه کنید، مراجعه کنید، همه رو گفتن اما با عبارات مندمج گفتن. عرض کردیم باید بگیم مقتضی تعلق قدرت بر مقدور، گفتیم دو چیز است: از ناحیه مقدور امکان است، از ناحیه علت، از ناحیه قادر وجود مقتضی و فقدان مانع. این اصل معناش اینه. ایشون چون به این جهت که بحث امکانه میخوان توجه کنن، این یکی رو میگن. بعدم حالا اون نکته بعد رو اشاره میکنن. برای که مقتضی این که قدرت به یه مقدور تعلق بگیره و اساساً قدرت تحقق پیدا کنه، این امکان در کیه؟ در مقدوره. امکان از ناحیه مقدور، از ناحیه فعله. چرا؟ ازمع الوجوب و الامتناع لا تعلقه، چیزی که واجب باشد موجود است، تعلق قدرت تحصیل حاصله. چیزی که ممتنع باشد، تعلق قدرت به او اجتماع نقیزه این میشه، محاله. هر دوی اینها باحاله، زیرا مع الوجوب و الامتناع اگر مقدور واجب باشد یا ممتنع باشد، تعلق قدرت به او بی‌معناست، محاله. حالا از این بر، ول امکان ثابت فی الجمیع، ما میگیم در تمام مواردی که شی امکان ذاتی داشته باشه، در واقع در همه موارد هست، امکان ثابت است در جمیع افعال، فثبت الحکم، پس بنابراین قدرت تعلق میگیرد با صحت و تعلق، تعلق قدرت به امکان. و الی هذا اشار المصنف به قولهی عمومیت العله ای الامکان، ما میگیم ای الامکان در مقدور به علاوه مقتضی و فقدان مانع در قادر، تستلزم و عمومیت صفه. این که من تکرار میکنم کار بهش داریم ما، چون فقط امکان نیست، فقط امکان نیست، به خود ایشون هم توضیح دادن در جای دیگری که خواهم گفت. اینجا بخوان مختصر کنن، چون صرف امکان قدرت نمیاره، امکانی که حیث تعلق به اون فاعل قادر رو داشته باشه. خب عمومیت العله ای الامکان تستلزم عمومیت صفه عن القدره علی کل مقدوره. خب این نسبت به جواب کلی و استدلال کلی بر عمومیت قدرت، اما جواب شبهات، جواب فلاسفه رو قبلا داده بودیم، اشاره کرد قاعده الواحد رو قبول نداره، جواب مجوس و سنویه رو هم در یک جا میدیم، چون هر دو برمیگرده به یک دلیل، هر دو میخوان بگن فاعل خیر فاعل شر نمیتونه باشه، شر از مبدأ خیر صادر، یه دلیل دارن، ما هم به اون جواب میدیم. اول ایشون یه جواب کلی میدن بعد به صورت مقدر میخوان بگن جواب کافی نیست، بذارید جواب اصلی رو به شما بدیم. پس یه جواب اولیه داریم، یه جواب. جواب اولیه چیه؟ این که شما میگید در عالم خیر و شری هست، منظورتون این است که فاعل‌های خیر و فاعل‌های شر هستند. آدم نیکوکار و آدم بدکار توی عالم زیاده. اگر این باشه که اشکالی نداره، میگیم انسان نیکوکار و انسان بدکار هر دو از خداوند صادر میشن، ولی بدکار نه بدی. بدی برمیگرده به بدکار، خوبی برمیگرده به انسان نیکوکار، هر دو اینا رو هم خدا میآفرینه. دو تا مبدا نمیخواد که انسان خوب و انسان بد هر دو یک جنسن. انسان شریر که ذاتن که شریر نیست، فعل شریره، خودش که بد نیست. خداوند انسان شریر میآفرینه، خب شریر مبدا شره. چرا شما فاعل رو میبرید تو اهریمن و اهورامزدا، او بالای تقسیمش میکنید، خواهید پایین تقسیمش کنید؟ بگیم تو عالم شرور هست، برمیگرد به انسانهای شریر. خیرات هست، برمیگرد به انسانهای خیر. هر دو اینا رو خدا آفریده. اشکال یه جور نقضیه، یعنی جواب سنوی میشه، البته به شرطی که سنوی دو خدایی نباشه. آخر بخوان شیطان رو به اهورامزدا برگردونن، اگه دو خدایی بشن که الان بس فهم. اگر شما میخواید اون بالا یه مبدع شر پیدا کنید، یه مبدع خیر و هر دو اینها به خدا برگرده، همین پایین تقسیم کنید، بگید توی عالم شریر هست، خیرم هست، خداوندم هر دو رو ایجاد میکنه، هر دو هم خیرن، از جهت وجودشون که خیرن، مشکل ندارن، اونا مبدع شر. یه جواب اولیه. این جواب حالا خواهم گفت در مبنای متکلمان قابل قبوله، اما در مبنای فلاسفه قابل قبول نیست، چون بحث صدوره، صدور شر از انسانه، صدور خیر از انسانه. چون برمیگرده به صدور و نظریه فلسفی صدوره، اینجا پاسخ تمام نمیشه، اینجا باید یه پاسخ دیگری داد. مرحوم علامه در اینجا او پاسخ فلسفی رو ذکر میکنن. پاسخ فلسفی این بود و این است، دوستان میدانن که معتقدند شر حقیقت خارجی ندارد، تعبیر وجود شر تسامحی است، اصلا وجود شر نمیشه، همه چیز در عالم خیره، همه چیز به وجود برمیگرده و امور شرآمیز همه امور عدمی یا نسبی هند. این رو به عنوان جواب اصلی مرحوم علامه میپذیرند و بر اساس همین جواب هم میخوان عمومیت قدرت رو تمام کنن. پس خداوند فعلش به همه چیز تعلق میگیره، همه چیزم خیره، اما اینا در نسبت با همدیگه شر به حساب میان، خودشون شر ذاتی ندارن. حالی انشاءالله جلسه آینده اینو توضیح میدیم. اون بحثی که ما عرض کردیم رو دوستان مراجعه کنن. در مقصد اول فصل 24م 25م 26م نگاه کنن، انواع امکان. مرحوم علامه خواجه یه بحثی دارن در باب امکان و این که امکانی که ما در باب قدرت میگیم معناشیه. سوال اصلیمون اینه، در اون شبهه و اختلاف میان فلاسفه و متکلمین که فلاسفه قائل میشن صحت الفعل و ترک نمیتواند باشد چون امکانه، پاسخ دقیق متکلمان به کجا برمیگرده؟ آیا ما اگر امکان رو بپذیریم به عنوان منات قدرت، مجبور نیستیم تسلیم قول فلاسفه بشیم؟